بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون روز عاشورا عصر عاشوراست روز مصیبت روز عذاب و ساعات بسیار بسیار غم‌انگیز لذا از ردیف صحبت‌های گذشتمون که سوره مبارکه تین مورد صحبت بود صرف نظر چند کلمه عرض میکنم که دو تا سنت مکتب مقدس وحی از سنت هایی که هست بسیار بسیار مهم و پاسخگوی بسیاری از سوالات و اشکالات یک سنت سنت آزمایش و امتحان است و یکی هم سنت مهلت است که در دنیا و در ارتباط با خلقت انسان ها در این دوران موقت عمر این دو سنت به جد عملیست و نسبت به سنت امتحان و آزمایش هم مسئله در حدیست که آقا حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که از خدا درخواست نکنید که آزمایش نشوید امتحان نشوید این دعاییست که مستجاب نیست بلکه درخواست کنید که در آزمایش ها موفق باشید و تا اونجا جدیست که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا خداوند متعال مرگ و حیات را آفریده است تا اینکه شما را بیازماید که کدام یکتون خوبتر عمل میکنید سنت بسیار مهم در آیات فراوانی هم در قرآن کریم مطرح است و از جمله آیه‌ای که اول قرائت شد ولنبلونکم بشیء من الخوف تا آخر. سنت دوم سنت مهلت است، یعنی خداوند متعال در این دوران زندگی مهلت می‌دهد به خوبها بدها، و این چنین نیست که اگر کسی کار خوبی کرد سریع نتیجه اش را ببیند، و اگر کسی کار خلاف کرد سریع گرفتار بشود، سریع ناراحتی مربوط به او را احساس کند، براش به وجود بیاد. خیر، بلکه خداوند مهلت بدهد و در این جریان مهلت درگیری بین حق و باطل به وجود میاد و اونها که در جریان حق هستند و اونها که در جریان باطل هستند با یک دیگر درگیر میشوند و به نتیجه بسیاری از موارد اونها که به حقند ستم ها میبینند، مظلومیت ها میبینند، گرفتاری ها میبینند، ولی در نهایت کار و در عاقبت و بالاخره در قیامت اونها که در جهت خیر حرکت کردن و گرفتاری دیدن پاداش هاشون سعادت ابدی را میدیدن و اونها که در جهت خلاف حرکت کردن بدبختیش را نیز میرسن، بیچاره میشوند. تا اونجایی که در این مورد هم قرآن کریم می‌فرماید که وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لِأَنفُسِهِمْ. ما مهلت که می‌دهیم به کسانی که کفر می‌ورزند، در مقابل خدا لجاج می‌کنند، فکر نکنند به نفعشون هست، چون خودشون میخواهند در جهت بدی حرکت کنند، ما هم مهلت میدهیم و امکانات در اختیارشون و به نتیجه هم بدبختی بیشتری نصیبشون میشود. این دو تا سنت در بسیاری از مسائل مشکلی که مطرح میشود پاسخ است، و این دو مسئله در جریان عاشورای امام حسین علیه السلام به صورت بسیار عجیبی نمودار شد. سنت آزمایش امتحانشون دادند، اونهایی که نمیخواستند در جهت حق حرکت کنند به مقابله با امام حسین علیه السلام، و امتحانشون دادن اونهایی که میخواستن در جهت حق حرکت کنن به همراهی با امام حسین علیه السلام امتحانشون دادن، و به نتیجه این سنت آزمایش عملی شد. کسانی که در مقابل آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام ایستادگی کردن و بعد از اینکه خودشون دعوت کرده بودند از حضرتش برای اینکه اقامه حق کنند در مقابل باطل بایستند، دعوت کرده بودند، ولی بعد به خاطر طمع به دنیا و شؤون دنیا و اموال دنیوی و مسائل دنیوی بعد آزمایش دادن در حدی که مقابل حضرت ایستادن، جنگیدن و همه جنایت هایی که فکر می شد اون جنایت ها رو انجام دادن، اون جنایت ها رو مرتکب شدن. و آزمایشی نیز برای خوبان بود که اینها در ارتباط با ایستادگی برای خدا تا پای جانشون ایستادن و در مسیر حق تحمل کردن و نتیجتاً اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. میدان امتحان و آزمایش بود جریان کربلا. اینها خوب میدانستند که آقا امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبران، خوب میدانستند که آقا امام حسین علیه السلام در آیه تطهیر مطرحند، یعنی قرآن کریم صریح روشن جمعی را به عنوان جمع پاکیزه از هر پلیدی معرفی کرده و همه می دانستن که این جمعی که به عنوان اهل بیت پیغمبر هستند از افراد قطعی این جمع آقا امام حسین علیه السلام. این خوب می دانستن و می دانستن که قرآنی که اجر رسالت پیغمبر اکرم را دوستی قربا و خویشاوندان و نزدیکانشون اعلام کرده است، از کسانی که بسیار نزدیک به پیغمبر اکرم می دانستن که امام حسین علیه السلام هم. و خوب می دانستن که امام حسین علیه السلام در آیه تطهیر مطرح، در آیه قربا مطرح، در آیه مباهله مطرحند که به عنوان فرزندان پیغمبر اکرم، دو پسر پیغمبر اکرم در این آیه مطرح هستند. خوب می دانستن که این شخصیت ها شخصیت های الهی هستند و بسیار بسیار عجیبه با توجه به اینکه اینا رو می دونستن اقدام کنن برای جنگ با حضرت و بعد جمعی هم که از اونها تبعیت کنن تا اونجا جنایت رو ادامه بدن که همه می دونیم چه جنایت هایی در عاشورا انجام شد، چه ظلم هایی شد. بنابراین اگر چنانچه سوال بشود که با توجه به اینکه آقا امام حسین حجت خدا مقرب به پیشگاه حضرت حق، چه شد که ایشان این همه ستم ببینند و خداوند متعال معجز آسا ستمکاران را نابود نکنه؟ چرا این کار نکرد خدا؟ چرا یک عذابی همونجا نازل نشد که همه اونا نابود بشن، از بین بروند و امام حسین علیه السلام به سلامت باشند؟ چرا؟ یک جوابش اینه که سنتی از سنت‌های خدا، از روش‌های الهی، مسئله آزمایشه که این آزمایش بسیار بسیار جدی و ابتدای صحبتم عرض کردم و نتیجتاً جمعی به خوبی امتحان دادن اونها که در مسیر حضرت بودن و جمعی هم جنایتکار از مسیر منحرف اونها که در مقابل حضرت قرار گرفتن و سنت آزمایش عملی شد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا اون کس که طیب است و طاهر از اون کس که خبیث است و کثیف جدا بشه. پس این یک سنت در جریان عاشورا در جواب سوالی که اشاره کردم پاسخ بود. سنت دوم گفتیم سنت مهلت. باز مهلت خدا چقدر عجیبه. اینجور نیست که یک کسی میخواد ظلم کنه خدا جلوشو بگیره، نه. اگر این کار میشد هدف خلقت عملی نمیشد، لذا خدا مهلت میده و مهلت داده. و قرآن کریم هم در این مورد فراوان آیات و جریانهایی نقل میکند که نشانه این مهلت است. خدا میبیند که ستمکار ستم میکند، مظلوم هم دارد گرفتاری میبیند و سخت هم گرفتاری میبیند، ظالم هم سخت دارد ظلم میکند، خدا هم تواناست قادر و مهربان به خوبان، در این حال جلو ظالم را نمیگیرد، بلکه سنت مهلت که حکمتهای بسیار دارد عملی می شود تا اونجایی که اون وقت نتیجه می شه که عزیزان خدا، بزرگوارانی که سخت در ارتباط پروردگار مورد لطف و توجه پروردگار بودن گرفتاری ببینن و جانی ها هر رزالتی که بخواهن انجام بدهن. چرا؟ چون از سنت های خدا سنت مهلت است، تا اینکه نتایج مربوط به این سنت مشخص بشود. و عرض کردیم که قرآن هم می فرماید کفار و بدکاران نپندارن که ما مهلتشون که می دهیم به نفعشون هست، بلکه این مهلت چون خودشون خواستشون حرکت ناسهی هست، ما هم امکانات رو در اختیارشون گذاشتیم و نتیجتاً بدبختیشون بیشتر، بیچارگیشون زیادتر. و این سنت مهلت در قرآن کریم در اون سوره مبارکه قتل اصحاب الاخدود اونجا به وجه عظیمی مطرح شده. پس دو تا مسئله مهم به عرضتون رسید که در جریان عاشورا این دو مسئله کاملا بروز کرد، یکی سنت آزمایش و دیگر سنت مهلت. و مهلتی در تاریخ بشر تا کنون رو باید گفت و بعد از این نیز به مانند مهلتی که خداوند در جریان عاشورا به این جانیان داده است وجود ندارد. خدای دانای توانای قادر اراده کند همه هستی نابود، اراده کند هستی ها به وجود می آورد، خدای این چنینی که قدرتش لایتناهاست، علاقهش به اهل حق حد و وصف ندارد، دوست دارد خوبان را، اون هم خوبان بی نظیر خلقت، در عین قدرت و در عین محبت به خوبان در عین حال حق و باطل در می افتن، تا اونجا مهلت می دهد که دیگه همه می دونیم جریان عاشورا چه خبر شد، چه اوضاعی رخ داد. همین امروز روز عاشورا چه خبر شد، باز بعدش هم مسئله اسارت چه خبر شد، از وصف بیرون. اصلا هر چه بگوییم به جد به نسبت درک خودمون از این مصائب گفتیم، ملا ریز مصائب و کیفیت مصائب، بسیاری از این مصائب به گونه است که قابل این که بخواد توصیف بشه، اون چنون که هست تجسم پیدا کنه مطرح بشود قابل توصیف نیست. اینا به خاطر این سنت مهلته. پس باز اگر کسی سوال بکنه خدای توانا و علاقمند و خوبان و همه کار میتواند بکند و چطور اجازه میدهد این جنایت ها رخ بده، جوابش مشخصه که با سنت مهلت در کاره. و این آیه شریفه را هم در ذیل جریان های مختلف و در ضمن موارد گوناگون هم آقای امام حسین علیه السلام میخوندن و هم آقا حضرت سجاد علیه السلام خوندن، همین آیه که خوندم که نپندارن بدکاران ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزُوْقِ اِسْمَانِ. خب این عرضه بنده. و اما مصیبت دیگه امروز همینطور که گاهی بعض عزیزان در ذکر مصیبتشون میگوین، دیگه روز عاشورا جا داره که همینطور خود انسان، افراد، اینها خودشون برای خودشون عزادار باشن. من خاطرم میاد یک سالی تهران بودم عاشورا، صحبت خیلی وقت قبل. من یه منطقه ای که بیشتر منطقه عزاداری بود، درست یادم میاد بعضی ها رد که می شدم می دیدم که کنار یک سکوی آدم های محترم هم بالای سکو نشستن، زانوی غم بغل گرفتن، خودشون تک دارن گریه میکنن، عشق بزن که اگر کسی می رفت رو سوال میکرد که چی شده که گریه میکنن، بودن عاشورا است دیگه، چی شده که سوال نداره، نمیخواد کسی برای ما روزه بخونه که مشغول گریه میکنن. حالا این چنین است که عاشورا است. خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام که حد اعلای تقرب را به پیشگاه تو دارند و عزیزانشون، خدایا توفیق حرکت در مسیرشون را، تعقیب هدفشون را، در مسیر هدایت و پاکی و تقوا حرکت کردن را هرچه بیشتر بهتر به هممون کرامت بفرما و همه عزاداری ها رو در سراسر عالم به فضل و کرامت قبول بفرما و وسیله دفع گرفتاری ها و آفات و ابتلاعات عموم بندگان و دوستان اهل بیت به فضل و کرامت قرار بده. خدایا اموات و گذشتگانمون رو از این محافل و عزاداری ها بهرمند و این عزاداری ها وسیله شفاء مردان و رفع ابتلاعات و گرفتاری ها و همه ناراحتی ها از همه دوستان اهل بیت قرار بده. حالا دل آمونه میفرستیم کربلا و یک سلامی عرض کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهم دون الحسين. این ساعت از روز عاشورا اگر دلمونو بفرستیم به کربلای حسینی که در این ساعت چه خبرها بوده، به احتمال قوی باید عرض کنم این ساعت ساعتیست که آقای امام حسین و عزیزانشون به شهادت رسیدن، ساعتی است که ذوالجناح پشت خیمه آمده است و جریان مصیبت نمودارتر شده است و عزیزان آمدن قتلگاه و ولی اونی که بیشتر احتمال داره که همین ساعت همون ساعت باشه ریختن به خیمه ها. لا اله الا الله، خیمه ها را آتش زدن. اگر در خانه آتشی به وجود بیاد چجور مضطرب می شوند اهل خانه. اینجا اینجا میان خیم آزن و بچه های وای دشمن همه آتشون کرده بدن های عزیزانشون هم مقابلشون قلم قلم افتاده لا اله الا الله اجرک الله یا بقیت الله اجرک الله یا بقیت الله فریاد ام بلند و محمد و علی و فاطمه لا اله الا الله دو تا جریان در این ساعت آب ذهن میاد احتمال شدید داره قوی داره که در این ساعت بوده یک این که نوشتن زنها بچه ها رو در یک خیمه جا دادن این جانی ها گفتن آتششون بزنید همه رو آتش بزنید ولی بعضیشون مانع شدن گفتن نیازی به این کار نداریم کارمونه کردیم مانع شدن که این عزیزان آتش بزنن دوم کاری که انجام دادن و بسیار دلخراشه اینه که بدنهای جمع عزیزان بنی هاشم اینا کنار هم بودن یعنی بدن علی اکبر بدن حضرت قاسم و امثالشون بمیرم جلو چشم این زنها و بچه سرها رو از بدنها جدا کردن واسه اینها